الهیات انتقادی، سخنران حجت الله نیکویی. قسمت چهارم.
ما رسیده بودیم به روش هایی که متکلمان برای تشخیص مدعیان راستین نبوت ارائه میدن و گفتیم که سه تا روش بود این روش ها. تو جلسه قبل دو تا روش اول رو مورد بحث قرار دادیم، نشون دادیم که از اون روش ها به هیچ وجه نمیتونیم نبوت یک فرد خاص رو اثبات کنیم. و سومین روش، روش معجزه بود که قرار شد این جلسه خدمت دوستان بحث کنیم. خب ببینید، گفتم که متکلمان مسلمان خودشون تلویحاً اعتراف دارن که اون دوتا روش اول، یعنی خبر دادن پیامبران قبلی و همینطور مجموعه شواهد و قرائن، نمیتونن به طور قطع و یقین و به نحوی مطمئن نبوت یک فرد خاص رو اثبات کنن. از نظر اونها تنها راه مطمئن و قطعی انجام معجزه توسط مدعی نبوته. یعنی اگر مدعی نبوت معجزه انجام داد، دیگه به طور قطع و یقین میشه فهمید که این شخص واقعا پیامبره. خب بحث ما توی این قضیه دو قسمت داره. یکی بحث تعریف و تشخیص معجزه است، که اصلا معجزه چیه، و قسمت دوم بحث دلالت معجزه بر نبوت مدعیه. چون یک سوال اینه که اصولا معجزه چیه، به چه عملی میگیم معجزه، یه بحث. بحث دوم اینه که حالا آیا دلیلی داریم در اثبات این که برفرض اگه مدعی نبوت معجزه انجام داد، این معجزه دلالت بر صدق مدعاش داره؟ آیا واقعا معجزه پیامبری کسی رو میتونه اثبات کنه؟ این دو بخش رو خدمت دوستان من عرض میکنم. ببینید، سوال اول اینه که معجزه چیه هستن؟ تعریف معجزه چیه؟ معجزه کار شگفت انگیزه، یه کار عجیب و غریب و خارق‌العاده‌ایه. ولی آیا هر کار عجیب و غریب و خارق‌العاده‌ای معجزه حساب میشه و نبوت کسی رو اثبات میکنه؟ متکلم ها میگن نه، معجزه یه تعریف خاص داره. تعریف معجزه به این شکله، میگن معجزه یک عمل خارق‌العاده است که مدعی پیامبری برای اثبات مدعای خودش ارائه میده و این عمل غیر قابل تعلیم و تعلمه و همراه با تحدی هم هست، به این شکل که مدعی نبوت هماورد طلبی میکنه و ادعا میکنه که هیچ کس، هیچ انسانی نمیتونه مثل یا برتر از این کار رو انجام بده و از مردم میخواد که اگر باورشون نمیشه مثل یا برتر از اون رو بیارن. و یه ویژگی دیگه هم که البته زیاد مهم نیست اینه که این عمل مطابق مدعای اون شخصی که میخواد معجزه بیاره هستش. یعنی فرضاً وقتی که ادعا میکنه که من این چاه نیمه آب رو با اشاره دست خودم پر آب میکنم، معجزه تو اینجا اینطوریه که اگر اشاره کرد این چاه پر آب بشه، نه اینکه برعکس اون همون یه مقدار آبی هم که داره از دست بده. این تعریف معجزه از نظر متکلمانه. من به صورت مستند هم یه مورد بخونم خدمت دوستان که جای شک و شبهه نباشه. آیه جعفر صبحانی در کتاب مدخل مسائل جدید در علم کلام صفحه 237 که در مورد اعجاز و گزاره‌های علمی بحث میکنن تو این قسمت، معجزه رو اینطور تعریف میکنن. میگن علم کلام معجزه را چنین تعریف میکند: معجزه کاری است برخلاف قوانین عادی، برخلاف قوانین عادی طبیعت، یعنی خارق العاده، که مدعی نبوت دست به آن میزند و مردم را برای مقابله دعوت مینماید، یعنی همون تحدی، و مردم نیز از مقابله با آن ناتوان بوده و سرانجام کار خارق العاده او با ادعای او موافق باشد. خب اینم تعریف معجزه از نظر آقای سبحانی. متکلمان دیگه هم در کتاب‌های دیگه، چه متکلمان قدیمی چه جدید، تقریبا همینطور تعریف میکنن. حالا تو بعضی از اوصاف بعضیشون زیاد ذکی از بعضی اوصاف نمیارن، مثلا قابل تعلیم و تعلم بودن رو در اینجا آقای سبحانی نیاورده، ولی بسیاری از متکلمان دیگه در درون تعریفشون میارن. پس به طور خلاصه معجزه یک کار خارق العاده یا برخلاف قوانین عادی طبیعته که مدعی نبوت انجام میده، و این فعل ایشون، این مدعی، یعنی این کار خارق العاده‌ای که انجام میده، اولا غیر قابل تعلیم و تعلمه و ثانیا همراه با تحدیه و هیچ انسانی هم نمیتونه مثل یا بهتر از اون رو انجام بده. خب حالا متکلمان میگن اگر یک مدعی نبوت همچین کاری رو انجام داد که این اوصاف رو داشت، این میشه اسمش معجزه. به اسم این فعل اونو میتونیم بذاریم معجزه، و بعد برای اثبات این که این معجزه دلالت میکنه بر نبوت این شخص، یعنی صدق مدعاش، یه استدلال معروفی دارن که اونو حالا بعدا خدمت دوستان ارائه میکنیم. حالا مشکل معجزه به نظر من از اینجا شروع میشه که شما فرض کنید که در زمان حضرت موسی هستید و مواجه میشید با مدعای نبوت ایشون. چون میگه من از طرف خدا آمدم. میگید دلیل چیه؟ میگه من معجزه میکنم. حالا کاری نداریم معجزه از نظر ما دلالت بر نبوت داره یا نه، فعلا مرحله اولی. ایشون میگه من معجزه میکنم. میگیم خب بفرما معجزه رو انجام بده. ایشون میاد، فرض میکنیم واقعا میاد یه عصا رو میزنه زمین و اژدها میکنه، یعنی واقعا عصا رو به اژدها تبدیل میکنه. ببین من خودم رو وارد این بحث های بیهوده که آیا اصلا معجزه امکان پذیر هست یا نه، آیا میشه واقعا عصا به اژدها تبدیل بشه یا نه، و آیا این داستان ها، این مسائلی که در کتاب‌های تاریخی، در کتب دینی در مورد این معجزات اومده، این حرفا آیا واقعیت داره یا دروغ و افسانه است، خودم رو وارد این بحث‌ها نمی‌کنم، بحث‌های بیهوده‌ای که به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسه. من فرضم رو بر این قرار می‌دم که انجام چنین کارهایی کاملاً امکان پذیر و هیچ مشکلی نداره، و فرضم بر اینه که واقعاً موسی جلوی چشم من عصا رو تبدیل به اژدها کرده. خب حالا ببینید مشکل از اینجا پیش میاد. من اول باید تشخیص بدم که این فعلی که موسی انجام داده واقعا بنا به تعریف متکلمان معجزه است، تا بعد مرحله بعد بریم ببینیم حالا معجزه دلالت بر صدق مدعای این مدعی داره یا نه. اما مرحله اول به نظر من با بن‌بست مواجهیم، یعنی اصلا مشکل حل ناشدنی توی این مرحله وجود داره، و اون این که ما به هیچ وجه نمیتونیم تشخیص بدیم که آیا این فعلی که این شخص انجام داد، یعنی مثلا اژدها کردن یک عصا، اون اوصافی رو که در تعریف معجزه اومده واقعا داره یا نداره. ببینید وقتی میگید شخص باید معجزه انجام بده تا نبوتش اثبات بشه، وقتی شما اینو میگید، پس اول باید معلوم بشه که آیا معجزه انجام داده تو اینجا، یا اینکه صرفا یه کار عجیب و غریب صرفا انجام داده. چون خود متکلمان میگن هر کار عجیب و غریب و خارق العاده‌ای که معجزه نیست، معجزه اینه که این ویژگی ها رو داشته باشه که در تعریفش آوردیم. خب پس بنابراین من اول باید ببینم این ویژگی ها رو داره یا نه. اگه معلوم شد داره، تازه معلوم میشه که این آقا معجزه انجام داده. اما اگر معلوم نشه که این ویژگی ها رو داره یا نه، دیگه من به هیچ وجه نمیتونم اسم این کار رو بذارم معجزه، تا تازه بریم مرحله بعدی. خب به نظر من به هیچ وجه راهی برای حل این مشکل وجود نداره. ببینید مثلا یکی از اوصاف معجزه این بود که غیر قابل تعلیم و تعلم باشه، یعنی نه تنها معلوم بشه که این شخص این فعل رو از کسی دیگه یاد گرفته یاد نگرفته، بلکه اصولا باید معلوم بشه که این فعل غیر قابل تعلیم و تعلمه، غیر قابل آموزش دادن و یا یاد گرفتن از کسی دیگه. آیا این وصف، این صفت آیا قابل احراز هست؟ من چطور میتونم پی ببرم به این موضوع که واقعا این فعلی که این آقا الان انجام داد واقعا این ویژگی رو داره که غیر قابل تعلیم و تعلمه؟ یعنی نه تنها باید بفهمم که این آقا اصلا از هیچ که اینو یاد نگرفته، بلکه اصلا غیر قابل تعامل، هیچ کدوم قابل اثبات نیست، هیچ راهی برای پی بردن به این موضوع نیست. اگه واقعا راه هست شما بگید. من این سوال رو از هر کی کردم هیچ راهی نداشت. از هر کدوم از این علمای حوزه، از این طلبه های حوزه یا حتی اساتید دانشگاه وقتی میپرسم همشون توی این میمونن که شما فرض کنید با این واقعه مواجه شدید، مثلا من اثارو میزنم به زمین اژدها میکنم، خب شما راهی دارید برای اینکه بفهمید که این غیر قابل تعلیم و تعلمه یا قابل تعلیم و تعلمه؟ آیا من اینو از کسی یاد گرفتم یا چجوری بوده ماجرا؟ اصلا راهی وجود نداره؟ نه. همینطور ویژگی بعدی به نظرم مهمتره و اون ویژگی که در پاسخ به تحدی این مدعی که مدعی میشه که هیچ بشری نمیتونه مثل اینو بیاره، اگر راست میگید بیایید ببینم، همه انسان ها عاجزن، هیچ بشری نمیتونه مثل یا برتر از این کار رو انجام بده. من که حالا در برابر این واقعه قرار گرفتم و موسی به عنوان مثال عصا رو به اژدها تبدیل کرده، من باید اول برام یقین حاصل بشه که اصولاً هیچ بشری نمیتونه مثل این رو انجام بده، تا متوجه بشم که پس این ویژگی رو داره و میشه اسمشو گذاشت معجزه. ولی چطور میشه همچین چیز رو فهمید؟ من چطور میتونم مطمئن بشم که این ویژگی رو داره؟ یعنی هیچ بشری در سرتاسر کره زمین نمیتونه مثل این کار یا برتر از این کار رو انجام بده؟ هیچ راهی ندارم مگر اینکه استقراء تام و کامل کنم، یعنی برم سراسر دنیا رو بگردم، این مسئله رو با همه انسان‌های سراسر کره زمین مطرح کنم، بعد همه اظهار عجز و ناتوانی کنم، تسلیم بشم، بعد تازه من پی ببرم به اینکه حداقل تو اون زمان هیچکی نمیتونه مثل این کار رو انجام بده. ولی همچین کار یعنی استقراء تام و کامل اصلا امکان پذیر است؟ هیچ وقت. من نهایتاً میتونم در شهر و دیار خودم متوجه این موضوع بشم که هیچ کس نمیتونه مثل این کار رو انجام بده، ولی میتونم برم سراسر دنیا رو تحقیق کنم ببینم کسی میتونه مثل این رو انجام بده یا نه؟ نه. پس بنابراین این ویژگی قابل اثبات نیست. تازه رو فرض کنید من اصلا بتونم استقراء تام کنم. فرض کنید شروع کردم به جستجو. خب میرم از حسن میپرسم، میگم حسن آقا شما میتونی مثل این کار رو انجام بدی؟ میگه نه. میرم پیش حسین آقا، میگه نه. میرم پیش تقی و نقی، اونا هم میگن نه. ولی یه سوالی تو اینجا مطرحه. وقتی من از حسن آقا پرسیدم که آیا شما میتونی این کار رو انجام بدی؟ میگه نه. من از کجا بدونم واقعا نمیتونه؟ شاید اتفاقا همین کار خود حسن آقا به این آقا یاد داده، به این آقا موسی یاد داده، ولی اینو داره پنهان میکنه. حالا چرا خودش ادعای نبوت نمیکنه؟ شاید دلایلی داشته باشه، عللی داشته باشه، خودش نمیخواد این ادعا رو مطرح کنه، ولی اینو پنهانی به موسی یاد داده، موسی داره ادعای نبوت میکنه و این دوتا با هم تبانی دارن. پس ببینید حتی من اگه بخوام استقراء کامل هم بکنم، اصلا از همون اول با این مشکل مواجه میشم که وقتی این آقا میگه من نمیتونم مثل این انجام بدم، از کجا معلوم؟ شاید واقعا بتونه. بالاخره شاید چندین نفر هستن در سراسر دنیا که میتونن ولی نمیخوان ابراز کنن به هر دلیلی. لزومی نداره من دلیلشو داشته باشم، چون ممکن شما بگی آخه به چه دلیل؟ میگم خب لزومی نداره من دلیل داشته باشم، ممکنه به یه دلیلی به یه علتی طرف نخواد فاش کنه این قضیه رو، حداقل یک نفر باشه که میتونه ولی به دلیلی یا بنا به عللی نمیخواد فاش کنه. پس ببینید اصلا این ویژگی دوم که میگه هیچ کس نتونه مثل اینو انجام بده، ویژگی نیست که قابل احراز باشه، قابل اثبات باشه. پس در حقیقت نتیجه این میشه که وقتی که یک مدعی نبوت یک فعل شگفت‌انگیز و خارق‌العاده‌ای رو انجام میده، مثلا اژدها کردن یک عصا، درسته این کار خیلی عجیب و غریبه در نظر من، ولی اگر بخوام پایبند باشم به تعریفی که متکلمان از معجزه میکنن، به هیچ وجه برای من معلوم نمیشه که آیا این کار معجزه هست بنا به تعریف متکلمان یا نه. هیچ وقت برای من معلوم نمیشه. خب معنی اینه که ما در همون قدم اول با بن‌بست مواجه هستیم و دیگه نوبت به اون مرحله نمیرسه منطقا که ما حالا بیاییم ببینیم آیا معجزه دلالت بر نبوت داره یا نداره. تو همین قدم اول ما دچار بن‌بست هستیم، هر چقدر هم که فعل این شخص عجیب و غریب باشه. فرض کنید جای کوه البرز رو با زاگرس عوض کنه، دیگه از این عجیب غریب‌تر و خارق‌العاده‌تر که نمیشه. خب ولی بالاخره این یه انسان در مقابل من داره این کار رو جلوی چشم من انجام میده، حالا ادعا میکنه که هیچ انسان دیگه ای نمیتونه این کار رو انجام بده، ولی من که نمیتونم این ادعا رو اثبات کنم، یعنی برای من محرز بشه، من مطمئن بشم که واقعا هیچ کس دیگه نمیتونه انجام بده، شاید واقعا از کسی یاد گرفته، شاید کس دیگه باشه که بتونه بهتر از اینو انجام بده حتی، ولی هیچ وقت برای من اثبات نمیشه. پس بنابراین هیچ وقت نمیتونم فعلی رو که این آقا انجام داده، هر چقدر هم که عجیب و غریب و شگفت انگیز باشه، اسم اینو نمیتونم بذارم معجزه اگر بخوام پایبند باشم به تعریفی که متکلمان کردن، چون بالاخره متکلمان خودشون میگن که هر کار عجیب و غریبی ادعای نبوت شخص رو اثبات نمیکنه، باید معجزه کنه تا مدعاش اثبات بشه. و وقتی میگیم معجزه یعنی چی؟ میگن معجزه کاریه که این ویژگی ها رو داشته باشه. و مشکل و بن‌بست تو همین مرحله اول اینه که با توجه به این تعریف هیچ وقت ما نمیتونیم پی ببریم به این که آیا این فعلی که این مدعی انجام داد معجزه است یا نه، و بنابراین در حقیقت روش معجزه از اول با بن‌بست و مشکلی مواجه میشه و مانع از این میشه که اصلا ما بتونیم بریم به مرحله دوم. خب همین مقدار به نظر من کافیه برای اینکه روش معجزه رو از حیز انتفاع ساقط کنه و نشون بده که اصلا معجزه هم چیزی رو اثبات نمی‌کنه، برای اینکه ما تو همون مرحله اول با بن‌بست مواجهیم. اما من فرض رو بر این قرار میدم که حالا یعنی از این مشکل رد میشیم و باز امتیاز میدیم به حریف، و فرض رو بر این قرار میدیم که وقتی موسی این عمل رو انجام داد، به نحوی ما فهمیدیم که این اون اوصاف و ویژگی هایی رو که متکلمان در تعریف معجزه میارن داره و لذا میتونیم اسمش رو بذاریم معجزه. خب این مرحله رو فرض میکنیم ما پشت سر گذاشتیم، حالا میرسیم به این که به این سوال که آیا معجزه، یعنی انجام معجزه، عقلن و منطقن دلالت بر صدق مدعای این مدعی نبوت داره؟ چه رابطه‌ای بین این دوتا هست؟ اینجا متکلمان مسلمان یه استدلال معروفی رو میارن، البته سه تا استدلال هست که یکیش خیلی معروفه و مورد استناده تقریبا همه متکلمان قرار میگیره، دو مورد دیگه که من در کتاب خودم هم آوردم و مورد نقد هم قرار دادم، اینجا هم فرصت نمی کنیم دیگه به همش بپردازیم، اون دو مورد دیگه بیش از حد ضعیفه، استدلال ارزش طرح و بحث و اینا رو نداره، برای همین من این مورد اصلی رو تو اینجا معرفی میکنم که همه متکلمان تقریبا بهش استناد کردن. خب این استدلال به این شکله، میگن که اگر خدا قدرت معجزه رو به مدعی دروغین نبوت بده، با این کار در حقیقت اونو تأیید و تصدیقش کرده. خب در حالی که خدای حکیم هیچ وقت دروغگو رو تصدیق نمی کنه، تأیید نمی کنه. دقت کردن دوستان، مقدمه اول اینه که اگر خداوند قدرت معجزه رو به مدعی دروغین نبوت بده و یا این قدرت رو ازش سلب نکنه، با این کار در حقیقت اونو تأیید و تصدیق کرده. خب در حالی که خدای حکیم هیچ وقت دروغگو رو تأیید یا تصدیق نمی کنه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگه یه مدعی نبوتی معجزه انجام داد، این در حقیقت واقعا از طرف خدا اومده دیگه، چون خدا قدرت معجزه رو بهش داده و اعطای قدرت معجزه بنا به ادعا به معنای تأیید و تصدیق اون شخصه و خدا که دروغگو رو تأیید نمی کنه. این استدلال ظاهر خیلی قوی و محکمی داره، ولی مقدمه اولش که اون گزارش شرطی در حقیقت این مشکل داره. سوال اینه که شما به چه دلیلی میگید اعطای قدرت معجزه به یک مدعی، کاری نداریم حالا اون مدعی میخواد دروغگو باشه یا راستگو، اصولا اعطای قدرت به معنی تأیید و تصدیقه. این خودش یه ادعاست، یه ادعایی که باید براش دلیل بیاریم. و اتفاقا وقتی ما میخواییم اثبات کنیم که معجزه دلالت بر نبوت داره، همینو باید اثبات کنیم که دادن قدرت معجزه به یک شخص توسط خدا معنیش تأیید و تصدیقه. به چه دلیل این حرف شما میزنید؟ خود این یک ادعای غیر قابل اثباته، دلیلی براش نیاوردید شما. ببینید، ما میتونیم فرض کنیم که هدف برفرض که حالا این قدرت رو خدا داده و در بینش توحیدی به هر حال فرض بر اینه که هر کس هر قدرتی داره، هر کاری انجام میده با اون قدرتی که نهایتا خدا بهش داده داره اون کار رو انجام میده. اون شخصی هم که معجزه انجام میده، این هم بنا به بینش توحیدی به هر حال داره با اون قدرت این کار رو انجام میده که خدا در اختیار این شخص قرار داده، در این شکی نیست، این مفروضه تو اینجا. منتها سوال اینه که به چه دلیل میگی که اینکه اعطای قدرت معجزه کرده تو اونجا خداوند، در حقیقت با این کار هدفش تأیید و تصدیق بوده، تأیید و تصدیق ادعای این شخص مبنی بر نبوت. اینجاست که ما دلیل میخواییم ولی دلیلی نیومده براش. برای اینکه ببینید انواع و اقسام احتمالات تو اینجا مطرحه. مثلا فرض کنید به قول فخر رازی که قبول نداره این استدلال رو، میگه ممکنه خداوند با این هدف قدرت معجزه رو داده به این شخص، به این مدعی که ممکن دروغگو هم باشه، که عقول انسانها رو تو اینجا مورد امتحان و آزمایش قرار بده که آیا فریب میخورن یا نه، آیا در برابر این شخص وای میستن و این سوال رو مطرح میکنن که خب خدا به هر قدرت معجزه رو داد، ولی ما از کجا بدونیم که با این هدف داد که مدعای تو رو تأیید کنه؟ از کجا معلوم با این هدف نداده که عقول ما مخاطبان رو مورد آزمایش قرار بده؟ و همینطور احتمالات دیگه که حالا جای گفتنش تو اینجا نیستش. پس بنابراین این مقدمه اول این برهان که میگه اگر خدا قدرت معجزه رو به مدعی دروغین نبوت بده، با این کار در حقیقت اونو تأیید و تصدیق کرده، این یک ادعای صرف، ادعایی که براش دلیل نیامده و بنابراین این استدلال عقیمه. اما این استدلال به یه شکل دیگه هم اومده که من اون شکل دیگه‌ش هم خدمت دوستان میگم. میگن که اگر خدای حکیم به مدعی دروغین نبوت قدرت انجام معجزه رو بده یا قدرت معجزه رو از اون سلب نکنه، در حقیقت اقرای به جهل کرده، یعنی مردم رو سوق داده به سمت اشتباه و خطا و جهل و نادانی و نهایتاً گمراهی. یعنی در حقیقت اگر خدا این قدرت رو به مدعی دروغین نبوت بده، در حقیقت مرتکب اضلال شده، مردم رو گمراه کرده و این خلاف حکمت الهی. خدای حکیم هیچ وقت مردم رو گمراه نمی کنه. خدای حکیم هیچ وقت اقرای به جهل یا اضلال نمی کنه. پس بنابراین اگر یه مدعی نبوت معجزه انجام داد، این در حقیقت واقعا پیامبره. خب ببینید، این استدلال هم با این مشکل مواجهه که یه پیشفرضی در پس پرده این استدلال هست یا در دل این استدلال هست که اون پیشفرض اثبات نشده و به تعبیری میشه گفت اتفاقا مدعای اصلی همونه و این استدلال جز مصادره به مطلوب چیز دیگه نیستش. اون پیشفرض چیه؟ اینه که عقل انسان‌ها، عقول انسان‌ها به خودی خود حکم میکنه به این که انجام معجزه دلالت بر صدق مدعای این مدعی میکنه. یعنی عقل ما حکم میکنه که کسی که معجزه کرد معناش اینه که این واقعا پیامبر الهیه. خب ببینید، اگر این درست باشه، یعنی ما اگر این رو پیش فرض بگیریم که عقل ما چنین حکم میکنه، اون وقت این استدلال که میگه اگر خدا ان قدرت معجزه رو به یه دروغگو بده، با این کارش ما رو فریب داده و گمراه کرده، و این درسته. خب ولی سوال اینه که اینو از کجا آوردی؟ ببینید، ما اگر این پیش فرض رو کنار بذاریم، بگیم عقل به خودی خود این حکمو نمی کنه، اون وقت اگر خدا قدرت انجام معجزه رو به یک مدعی دروغین نبوت هم بده، این اصولا باعث گمراهی ما نمیشه که، برای اینکه ما که قبول نمی کنیم، ما که عقل خودمون رو به کار میندازیم و میگیم عقل به خودی خود این حکم صادر نمی کنه و بلکه این سوال رو مطرح میکنه که خب آقایی که معجزه کردی، این معجزه تو چه دلالتی بر صدق مدعات میکنه؟ خب وقتی اینطوریه دیگه ما گمراه نمیشیم که. ما موقعی میتونیم بگیم که دادن قدرت معجزه به یک مدعی دروغین باعث گمراهی مردم میشه که از قبل پذیرفته باشیم که عقل انسانها یا این مخاطبان این مدعی نبوت حکم به این میکنه که معجزه دلالت بر نبوت داره. اینو از کجا شما آوردید؟ در حقیقت مدعا رو به عنوان پیشفرض مورد استفاده قرار دادید و بعد با تعابیر دیگه‌ای همون مدعا رو به اسم استدلال تو اینجا آوردید. این مصادره به مطلوب، این دوره. در حقیقت به تعبیر دقیق‌تر این تکرار مدعا با تعابیر دیگه است، نه استدلال. خب شهید صدر، محمد باقر صدر، متوجه این اشکال شده و اعتراف میکنه به این که اگر پای دقتهای عقلی و منطقی بیاد وسط، معجزه به خودی خود دلالتی بر صدق مدعای مدعی نمیکنه. یعنی عقل به خودی خود این حکم رو نمی کنه و بنابراین این استدلال به این شکل دور و مصادره به مطلوبه. منتها شهید صدر میاد یه بازسازی میکنه و این استدلال رو به نحو دیگه ای مطرح میکنه. میاد اول اعتراف میکنه که اگر پای دقتها و نکته سنجیها و موشکافیهای عقلی و منطقی بیاد وسط، ما قبول میکنیم که بله، انجام معجزه دلالت بر نبوت نمیکنه و بنابراین با فرض بر این که یک مدعی نبوت معجزه هم انجام بده، انسانهای عاقل و اندیشمند و فرهیخته‌ای که میتونن از قدرت عقل استفاده کنن و اون دقتهای منطقی رو بهش توجه کنن، اونا قبول نمیکنن که این شخص واقعا پیامبره معجزه‌ش رو دال بر نبوتش نمی‌کنه. منتها شهید سرد میگه، میگه بر حسب فهم متعارف، یعنی فهم عموم مردم، معجزه دلالت بر نبوت میکنه. یعنی عموم مردم که فاقد اون قدرتی هستن که بتونن از عقل خودشون به طور کامل استفاده کنن و دقیق باشن، نکته سنج و موشکاف باشن تو این مسائل، عموم مردم فکر میکنن که معجزه دلالت بر نبوت داره، درسته؟ این یه مقدمه. بعد شهید سرد میگه خب پس به همین مقدار اقرای به جهل حاصل شده. یعنی اگر خداوند قدرت انجام معجزه رو به یک مدعی دروغین نبوت بده یا قدرت انجام معجزه رو ازش سلب نکنه، به همین مقدار اقرای به جهل کرده. چون درسته عقلا و فلاسفه و منطقیون و انسانهای دقیق و عمیق و نکته سنج معجزه رو داله بر نبوت نمیدونن، ولی عموم مردم که میدونن، پس عموم مردم گمراه میشن، فریب میخورن. خب حالا که اینجوریه، خدای حکیم امکان نداره قدرت معجزه رو به مدعی دروغین نبوت بده، چون حداقل عموم مردم دچار فریب و گمراهی میشن و خدای حکیم هیچ وقت مردم رو به گمراهی و ضلالت نمیکشونه. این استدلال شهید صدر. خب ببینید اشکال شهید، استدلال شهید محمد باقر صدر هم در اینه که یه پیشفرضی رو در پس پرده خودش داره که اون پیشفرض نه تنها غیر قابل اثبات، بلکه اصولا واضح البطلانه. اون پیشفرض اینه که خداوند در جایی که عموم انسان‌ها، یعنی افراد عامی، توده مردم، انسان‌های ساده لو، دوچار فریب میخوان بشن، خداوند جلوی فریب خوردن اونا رو باید بگیره و میگیره. این پیشفرضیه که شهید صدر در پس پرده این استدلال داره و مبتنی بر اون اینجا میگه که خب درسته که عقلا حکم به این نمی کنن که معجزه دلالت بر نبوت داره، ولی عموم مردم در سر جهل و نادانی با اون قواعد و قوانین عقلی و منطقی اینطور حکم می کنن و بنابراین اگر یک مدعی دروغین نبوت بیاد معجزه کنه، مردم گمراه میشن، حرفشو باور میکنن و گمراه میشن. پس خداوند به همین مقدار هم باید حواسش جمع باشه و قدرت معجزه رو به اون شخصی که مدعی دروغینه نده تا باعث گمراهی انسانهای عامی و ساده‌لوح و بی‌سواد و اینا نشه. این پیشفرض شهید صدر، در حالی که این پیشفرض کاملا باطله، برای اینکه خداوند، اون خدایی که در حداقل در ادیان ابراهیمی ازش صحبت میشه، اصلا هست همچین تضمینی رو نداده. این خدا حرفش اینه که من عقل دادم به انسانها و انسانها موظفن از این عقلشون استفاده کنن. حالا اگه تو یه جایی طرف عامی بی سواد ساده لوح از عقلش استفاده نمی کنه یا نمیتونه استفاده کنه، به من ربطی نداره. این اگر فریب بخوره خودش مقصره، یا اگرم خودش مقصر نباشه، مقصر رو روز قیامت اون شخصی قرار میدیم که اونو فریب داده. یعنی مثلا تو این ماجرا فرض کنیم درسته که مردم فریب میخورن در اثر جهل و نادانی و اینا، ولی تو تفکر دینی در ادیان ابراهیمی میگن این منافاتی با حکمت الهی نداره، برای اینکه تو اینجا یا خود مردم رو باید مقصر بدونیم که از عقل خودشون استفاده نکردن، یا اون شخصی رو که اومده از قدرت خودش سوء استفاده کرده و از جهل و نادانی مردم سوء استفاده کرده، اون رو باید مقصر بدونیم. و خداوند در طول و یعنی ما در طول تاریخ میبینیم که ماجرای فریب خوردن انسانها، نه تنها حتی انسانهای عامی که از اونها بالاتر، حتی انسانهای عاقل، این ماجرای فریب خوردن در طول تاریخ بشر میلیاردها بار رخ داده و انسانهای بیشماری در طول تاریخ در موارد مختلف، در موضوعات مختلف، حتی در تشخیص پیامبری کسی اشتباه کردن و این فریب خوردن و این اشتباه کردن ها و فریب خوردن ها در طول تاریخ چه فجایعی که به بار نیاورده. پس بنابراین این اشتباهی که ما میگیم در اینجا چون مردم عادی نمیتونن دقیق و منطقی باشن و نکته سنجان و موشکافانه به مسائل نگاه کنن، اینا چون فریب میخورن پس خدا باید مانع فریب خوردن اونا بشه. اگه مانع نشه حکمتش زیر سوال میره. نه، خود خداوند در عالم واقع وقتی ما میبینیم همچین تضمینی نداده و ما میبینیم که در طول تاریخ انسانهای بیشماری فریب خوردن در سر همین مسائل. خب این یه مطلب. مطلب بعد این که ببینید پیش‌فرض اینه که گویا باید خداوند جلوی فریب خوردن رو بگیره. خب اگه اینجوریه پس اونجایی که جوکیان هندی یا انسان‌های دیگه‌ای که اعمال خارق‌العاده و عجیب و غریب انجام میدن و به همین خاطر انسان‌های بیشماری رو، حتی نه اینکه فقط افراد ساده لوح و عامی و بی‌سواد، حتی انسان‌های تحصیل کرده و عاقل رو هم حتی به سمت خودشون میکشونن، پس خب اگر این پیش‌فرض شهید صد درسته، پس چرا خداوند تو اینجا قدرت انجام و اون کارهای خارق‌العاده و عجیب غریب و از اونا نمیگیره؟ چون تو اونجا هم فریب میخورن انسان‌هایی. درسته انسان‌هایی که نکته سنجن، عاقلن، فیلسوف معابن، منطقی هستن، فریب نمیخورن و اصلا به سمتشون جذب میشن، ولی انسان‌های بیشماری اینطور نیستن و جذب میشن. خب اگه استدلال شهید صد درسته، در اینجا هم باید بگیم خداوند قدرت انجام این کارهای خارق‌العاده و عجیب غریب از اینا بگیره و باعث نشه که یه عده بیشماری فریب بخورن. ببینید ممکنه شما بگید، همونطور که بعضی از دوستان حوزوی من این انتقاد رو از من کردن تو اینجا، ممکنه شما بگید که معجزه با کارهای خارق‌العاده‌ای که بعضی افراد دیگه انجام میدن فرق داره. معجزه بنا به تعریف چیز کاریه که هیچ کس مثل اونو نتونسته و نمیتونه انجام بده، در حالی که اون کارهای خارق‌العاده‌ای که مثلا جوکی‌های هندی انجام میدن اونا رو کسای دیگه هم هستن که بتونن انجام بدن. پس این دوتا فرق داره و قیاس شما قیاس معالفارقه. تو اینجا پاسخ من اینه که اولا وقتی پای عوام میاد وسط، عوام که به این تفاوت‌ها دقتی نمی‌کنن، اصلا خبر از این تفاوت‌ها ندارن اولا، تا بیان در سر این تفاوت بگن خب پس ما تو اینجا قبول نمی‌کنیم حرف شما رو، اونجا قبول می‌کنیم. این یکی. دوم که اصولا عوام خیلی جاها هم به طور مصداقی فکر میکنن این کاری که این شخص کرده هیچ کس نمیتونه انجام بده، یعنی فقط این شخص داره انجام میده. خب اینجا هم در حقیقت دارن فریب میخورن. اما سوم و مهمتر این که اصولا در اینجا فرق داشتن این دوتا ربطی به اون مشکلی که من دارم مطرح میکنم نداره. مشکلی که من مطرح میکنم اینه، میگم پیش‌فرض شهید صد اینه که جایی که انسان‌ها دارن فریب می‌خورن خدا باید مانع بشه، دخالت کنه، وگرنه خلاف حکمت داره انجام میده. خب تو اینجا من دارم میگم چه معجزه انجام کنه، انجام بده شخصی، چه کار خارق‌العاده انجام بده، در هر دو صورت عوام مردم فریب می‌خورن. یعنی فریب خوردن تو اینجا مطرحه، در پیش‌فرضی که شهید صد داره فریب خوردن مهمه، نه اینکه در اثر چی دارن فریب میخورن. شهید صد میگه چون دارن عوام تو اینجا فریب میخورن، پس خدایی که این قدرت انجام معجزه رو داده، خب پس تو اینجا خلاف حکمت انجام داده و خدا کار خلاف حکمت نمیکنه. میگم خب این فریب در اینجا هم هست، پس در اینجا هم نباید قدرت انجام کار خارق‌العاده رو بده، چون کار خارق‌العاده هم انسان‌های عامی رو فریب میده. پس بنابراین این که فرق هست بین این دوتا، این ربطی به اون مشکلی که من دارم مطرح میکنم ندارم. خب من دیگه بیشتر از این استدلال رو نقد نمی کنم، نقدهای دیگه هم میشه مطرح کرد، ولی خلاصش اینه که مقدمات به کار رفته در این استدلال ادعاهای غیر قابل اثبات و بلکه واضح البطلان هستن. بنابراین این استدلال عقیمه و نمیتونه مدعا رو اثبات کنه. این سوال همیشه هست، دوستان باید بیشتر فکر کنن که بر فرض که یک نفر معجزه انجام بده، اون هم نه معجزه‌ای در حد مثلا اجزا کردن عصا، فرض کنید 100 برابر بالاتر از اون، مثلا به قول آقای ملکیان کوه البرز و جاشو با کوه زاگرس عوض کنه با یه اشاره دست، با یه اشاره دست فرض کنید کره مریخ رو از صحنه روزگار حذف کنه، فرض کنید با یه اشاره دست زلزله ای رو بیاره که آمریکا رو زیر و رو کنه، با خاک یکسان کنه، از اینا عجیب غریب‌تر که دیگه نمیشه. دوستان باز این سوال رو باید روش فکر کنن که با فرض بر این که این مدعی برای اثبات حرف خودش یه همچین کار رو کرد، خب این به چه نحو میتونه مدعاشو اثبات کنه؟ رابطه منطقی بین این دوتا چیه؟ اینجا باید استدلالی بیاریم که بتونه رابطه منطقی این دوتا رو نشون بده، ولی این دوتا اصلا از دو جنس مختلف هم. ما استدلالی نمیتونیم بیاریم که بتونه اثبات کنه که رابطه منطقی بین این دوتا هست و اون مثلا صرف مدعای این شخص رو اثبات میکنه. خب پس ما برای اینکه دیگه بیش از این وقت نداریم، بحث امروزمون رو هم تو اینجا تموم میکنیم. من دوستان رو به خدا میسپارم. سه روش رو ما دیگه تو جلسه قبل و این جلسه تموم کردیم. نتیجه بحث ما این شد که هیچ کدوم از این روش ها نمیتونن در حقیقت نبوت یک فرد خاص رو اثبات کنن. این نتیجه‌ای که ما الان گرفتیم نتیجه مهمیه. حالا البته جلسات بعد میریم به صورت مصداقی، یعنی کاری به این مشکلات نداریم، میریم به صورت مصداقی در مورد پیامبر اسلام این سه روش رو پیاده میکنیم و ببینیم که حالا با گذشته از اون مشکلاتی که ما به صورت کلی مطرح کردیم، فرض کنیم با این روش‌ها بشه نبوت یک فرد رو اثبات کرد، حالا ببینیم در مورد پیامبر اسلام میتونیم با استفاده از این سروش نبوت ایشون رو اثبات کنیم، آیا متکلمان تونستن این کار رو بکنن. ایشالله در مورد این قضیه تو جلسات آینده بحث میکنیم، ولی این نتیجه که ما امروز رسیدیم که این سروش اصولا به صورت کلی عاجزن از این که نبوت کسی رو اثبات کنن، یه نتیجه مهمی رو میدن که من تو جلسات بعد از اینکه در مورد پیامبر اسلام بحثم رو تموم کردیم، اونجا من استدلالی میارم در اثبات محال بودن به اثبات پیامبران که تو اونجا این نتیجه گیری که اینجا کردیم مورد استفاده قرار میگیره. انشالله خدا اون بده بهمون برسیم به اون قسمت. دوستان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.